بسم الله الرحمن الرحیم. من چون وقت گذشته عرضم رو سریع شروع کنم. پیامبر گرامی اسلام در زمانی به پیسر میرسن و موضوع سخنرانی بنده در دانشگاه گیلان همین بود. اونجا عرض کردم که اصلا تمام پیامبران الهی بعدی آمده نشون دادن. این که بنده میگم تمام پیامبران الهی بعدی آمده نشون دادن، یک موقع شما یه چیزی به خاطر پیغمبر خودمونه خودمون یه موقع هستش نه خیر، رفتی کتابای اونا رو خوندی و میبینی هست خوش. و اینو من عرض کردم تو کتابهاشون هست. من نام خود پیامبر رو دیدم تو گیلان هم دوستانی که بودن یا حالا فیلمبرداری شده میتونی تهیه بکنی. اصلا تورات رو باز میکردم، صفحه تورات رو نشون میدادم، نه فارسیش رو، عبریش رو نشون میدادم که دوستان خودشون به چشم ببینن. انجیل رو به زبان اصلی که زبان که حضرت عیسی صحبت میکرده، زبان آرامی، انجیل پیشیتا نشون میدادم تا ببینم. علی‌ای‌حال منظور این که این وعده از ابتدا در مورد او بوده و اولین مخلوق خدا اوست. که تو انجیل هم یه اشاره شده، در تورات هم همون کتاب پیدایش هم باب اول نماد خلقت صحبت میکنه، در ابتدا او و روح مبارک او خلق شد و قرار شد در آخر زمان در کالبد و جسم خاکی به روی زمین. تمام پیامبران وعده آمدن او را داده بودند و خود حضرت عیسی علیه السلام در انجیل بارنابا. انجیل بارنابا رو میدونید دیگه، نزدیک 100 خورده انجیل ما داریم. این کشیش ها جمع شدن و گفتن ما فقط 4 تاشو قبول داریم. دقیقاً اون 4 تایی رو جدا کردن که به نفع چیه؟ خودشون بود. بقیه رو انگار بزن کردن. حضرت عیسی علیه السلام، خوب دقت کنید، اینا مواردی که براش نوشته شده، میدونید چی؟ یعنی طرف میگه که من دیدم عیسی رفت اینطور، اون کسی که همراه حضرت عیسی بودن مثل سیره نویسی ماست که طرف میگه پیامبر رو دیدم اینطور مینشست، اینطور وضو میگرفت، اینطور غذا میخورد، اینا نوشتن. خب یکی از این افراد که با حضرت عیسی اسمش بارنابا است، اون مینویسه. جالبه این انجیل بارنابا رو خودشون آوردن رو کردن، خودشون به فارسی به انگلیسی ترجمه کردن از زبان آرامی، بعد از اون ترجمه شد به عربی، بعد دیدن چه گندی زدن، گفتن اینو مسلمان نوشتن. تو خودت آوردی هستم، خبر روحمون هم خبر هستم چه چیز هست. کما این که الان 3 تا نسخه خطی انجیل بارنابا هست، خدا لعنت کنه ترکیه یا رو، که اینا یکی از این انجیل بارنابا که به زبان گرجیه و روی پارچه نوشته شده مربوط به 1500 سال پیشه، یعنی 100 سال قبل از به دنیا آمدن چی؟ پیامبر. خودش بنویسه که مسلمان اسلامی بوده نه چه مسلمانی بنویسه، اسلام مصطلح. و فلز و بحث سر چیه؟ خوب عنایت داشته باشید، نه دیگه خاموشش کنم، صوت میکشه چاره نه چی میگم؟ نه دیگه صوت مشکلی، تصویر میشه از من صدا به چسبی بیره کاری کنیم و به چسبی بیره کاری کنیم و به چسبی بیره کاری کنیم از کاری شمیش بیره کاری شمیش. نه من دیگه باید بزرگ داشتم احسن برشم تو رو داره بازشم بیره اما طبعاً این روشن چیکن هم سود میده شده اما بزرگ مشکل صوتی مشکل جمهوری اسلامی قبول کنید.
عظمت اسلام و رسول سلام.
جلوش گرفت.
سلام.
سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. خب فکر کنم علاوه خود بهترش ان شاء الله سود نکشید. گفتم بعد از 37 سال همین نتونستیم مشکل صوتیمون حل بکنیم، ببینیم چی بشه. از نشانهای زور آغاز. بله این انجیل الان در دست ارتش ترکیه از یه قاچاقی اشیاء عتیقه گرفتن و متاسفانه نه تنها به عنوان کشور اسلامی انتشار ندادن، بلکه توی اقدام کاملا هماهنگ با اتحادیه اروپا حتی ترکیه این رو به عنوان وجب المصالحه ورود خودش به اتحادیه اروپا هم بوده. ببینید پس این اسلامی نیست که اینا بخوان درست حسابی بخوان به سمتش بشن یا بخوان ازش دفاع بکنن. متاسفانه از این گونه موارد فراوان دارن و میدونن. تعداد زیادی از این افراد بودن که با خوندن همین کتاب‌ها مسلمان شدن و خودشون، یعنی اصلا کشیش بوده، خاخام بوده، مسلمان شد، نخره حق طلبی میخوند و این کاری ندارن. در یک ایامی حضرت آمدن که ایام الفطرت بود، یعنی دیگه پیامبری برانگیخته نمیشه و آخرین پیامبر بنی اسرائیل احتمالاً همین حضرت عیسی علیه السلامه، چون برخی میگن ملاکیه، حالا محل بحث ما نیستش، یه پیامبر نمیشه. جاهلیت کل دنیا رو گرفته بود، نه فقط اعراب رو، در ایران هم همین بود. یعنی از آیین زرتشتیت هیچی نمونده بود. دو سه تا پیامبر دروغین قیام کردن و خودشون پیغمبر نامیدن، مثل مزدک و مانی. و جالبه بعد از حمله سپاه اعراب به ایران، خود زرتشتی‌ها به اعراب میگفتن اینا کفارن، اینا رو بکشید. خیلی جالبه ها، خودشون کد میدادن میگفتن اینا کفارن، مزدکی‌ها و مانوی‌ها رو بکشید. خب این که مانی که کتابش ارژنگ بود، کتاب نقاشی شده بود، یعنی کتاب رنگی بود و اولین نظریات جالب شبه کمونیستی رو، مارکسیستی رو داشت و تو اونجا از تضاد طبقاتی که در جامعه ایرانی فریاد میزد. ببینید اعراب که حمله کردن به ایران، اونا 33,000 نفر بودن، ایرانی ها 150,000 نفر، اما شکست میخوردن چون هیچ رویه برای دفاع از چی داشته باشه. دینی که طبقه بندیشون کرده، پادشاهی که داره بهشون ظلم میکنه، هیچی. دست و پای اینا رو بستن، پاهاشون رو با هم بستن که فرار نکنن. اما تو این جنگ چی شدن؟ بالاخره شکست خوردن. در مصر هم همینه، در روم هم همینه. تحریف ادیان هیچی ازش واقعی نمونده بود، همه توی بدبختی بیچارگی و همه دنبال آن پیامبر موعود بودن، علل خصوص ادیان ابراهیمی که یهودیت و مسیحیت و حتی آیین زرتشتی. شما فکر حضرت سلمان چجوری بالا میشه میره حجاز؟ گرای تاریخی رو داره که پیامبر میخواد به دنیا بیاد. میدونی پیامبر اینجا ظهور خواهد کرد تو همین اسنا و ایشون سنش از پیامبر بالا بزرگتر بوده، پیرمرد سفید ریش و سفید موی بود وقتی پیامبر دید. اینقدر این آدم و افتخار ما ایرانی هست، اینقدر ایشون بزرگوار بود که وقتی رسید اونجا یه ساک ساکی نکرد فرار کنه برگرده. این خب ایمان آوردن، خداحافظ شد. اونجا مون جنگید، دفاع کرد از پیامبر. همه جای دنیا رو این تاریکی گرفته بود، علل خصوص یهودی ها بر مبنای آنچه که در کتاب ایشعیای نبی داشتن. همین الان هم از این کتاب من در دانشگاه گیلان بخشش هم نشون دادم به بچه ها. و بر مبنای کتاب دانیال نبی آمدن در شمال مدینه ساکن شدن، به سرزمین تیما برایید. همین الان تو کتاب ایشعیای نبی گفت برید شمال مدینه، کسایی اون پیامبر آخر زمان کوچ میکنه سمت مدینه در حالی که گرسنه و تشنه است، کسی که با او هست، برید و او آنها را به غذا و آب پذیرا شوید. شما از خودتون تا الان نپرسیدید چرا مردم مکه که پیامبر بچه مکه است، بچه ام القرا است، خب اینقدر پیامبر رو اذیت میکنن، مردم مدینه ندیده ازشون استقبال میکنن. همین آهنگی شما داشتید میخوندید و میخوندید، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، صبحم یه چیزی بود عرض کردم. این مدینه وقتی میرفتن تا تجار میخواستن برن، یکی داخل شهر خدافظی میکردن با هم دیگه، روبوسی میکردن مثل همه مسافرات ها. یکی دیگه هم دیدی مسافرات ها جایی که میتونن برمیگردن دست کن میدن تا وقتی دلتنگی هم دارن، اون هم سفره که 5 ماه 6 ماه طول میکشید. میرفتن یه تپه هم بود، یه بلندی هم بود بیرون مدینه، از دور هم یه دستی هم تکون میدادن اونجا، دیگه میدونستن آخرین جایی که دارن دیده میشن. بهش میگفتن محل وداع دوم، ثنیات الوداع ثانی دو. پیامبر وقتی از اونجا وارد مدینه میشه، اینا آهنگ میخونن طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ماه کامل از اونجا بر ما چیکار کرد؟ طلوع کرد. جالبه مکی ها فراری دادن پیغمبر رو، قصد جانش رو کردن، میخوان اون رو بکشن. مدینه یا ندیده دارن آهنگ میخونن. چرا اتفاق افتاده؟ بس که مردم مدینه راجع به پیغمبر آخر زمان شنیده بود و این یهودی ها میگفتن شما برای چه بیت المقدس بودن شدید اومدید اینجا؟ هر حسابتون چه؟ میگفتن نمیدونید، آخرین پیامبر الهی، پسر انسان، آن بزرگواری که خدا وعده داده دین اون رو بر کل دنیا حاکم خواهد کرد، از در همین جا حکومت تشکیل میده. منتها اونا گمانشون بر اون بود اون پیغمبر از بنی اسرائیله، وقتی دیدن از بنی اسرائیل نیست، از بنی اسماعیل، نپذیرفتن. نماد پدر سوختگی شد. و شروع کرد پارشکنه که پیامبر فرمود ریش منو اینا سفید کرد. خیلی اصلا ببین اعراب جاهلی تو قد و قواره مقابله با پیامبر اهل بیت نبودن. شما فکر کردن کسی میتونه اهل بیت رو پس بزنه؟ تمام کدها رو اونا بهشون دادن. اونا بودن که داشتن در تورات، در کتاب پیدایش به مد مد و سانیم عشر نشعیم که محمد میاد و دوازده سانیم عشر سانی عشر نشعیم و دوازده امام پس از او. اونا بود داشتن در رو در دنبال دوازده تا بودن. شما میبینید با واسطه بی واسطه در شهادت اهل بیت هم بی تأثیر نیستن. اصلا اون دوبار فتنه بنی اسرائیل که در قرآن آمده ما روایت داریم، میگه به قتل علی به قتل الحسین. امیرالمومنین وقتی ضربت میخوره چی میفرماد؟ میگه پسر زن یهودی را بگیرید، فست و رب الکعبه، پسر زن یهودی را بگیرید. اشاره میکنه که ابن موجه مادرش یهودی است و نسب در یهودیت از مادر انتقال پیدا میکنه. روایت دارم براتون میخونم. و ابا عبدالله هم که خیلی ویژه اینها زدن، کتابی دارم به اسم نبوی حیلت که اون کتاب ما به دست آوردیم دوستان. این کتاب مال 70 سال قبل از به دنیا آمدن پیامبره و در نزدیکی های ظهور پیامبر، ظهور که نزدیک شده و ظهور پیامبر، این کتاب ها بیشتر بین مردم هی بحثش بود. متوجه؟ در اون کتاب میگه در حرف قاف 70 سال قبل به دنیا آمدن پیامبر، سری از پشت سر بریده خواهد شد در کنار رود فرات، ناموس بهترین خلق خدا را ببینی که از میان خیمه های رنگارنگ بیرون میکشند و در مقابل چشم حرامزادگان قرار میگیرند. استخوان‌های سینه‌ای که در زیر سم اسبان شکسته خواهد شد. اینا بر مبنای این کتاب آمدن اجرا کردن این کارو. فکر کنید دلیل تاختن بر فکر مطرح عبدالله چیه؟ چون تو این کتاب بود. چرا از قبل اینها آماده نعل تازه زده بودن دستشون؟ شما می‌بینید هارون رشید ملعون به سه تا زندانبان نامه می‌زنه که موسی بن جعفر رو بکشید. تمرد میکنن، میگه کیو بکشید؟ ما هرچی به سمت این آدم میریم صبح تا شب تو نمازه داره دعا میکنه، اذیتش میکنن، زن بدکارا آوردن تو حضرت و حضرت برگشتن دیدن عبای آقا رو انداخته رو سر کلش داره زار زار گریه میکنه. آخرش هم همین سندی ابن شاهاک که باز یهودیست مسموم میکنه آقا رو و پیکر متحرش روی تخته ای میگذارن بیارن نخوام کامتون تلخ همه شهادت امام موسی بن جعفر تازه گذروندیم 14 سال تو زندان. بعد پاهای مبارکشون از در زده بود بیرون، از ساق شکستن پاها، ظلمی کردن عجیب. الان هم اینها میدونن که اون آخری اینها بیاد کار اینا تمومه، چون باز در کتابهاشون دارن و خوب آگاهن. عزیزان مستحضرم من تو سخنرانی قبلی کلی فیلم و این جوانترهای که سخنم از اینترنت این برون برون بگیری میکنن جا عرض کردم کلیپ های رو نشون میدم که تو فاکس نیوز برنامه گذاشتن، فاکس نیوز آمریکا برنامه زنده تلویزیونی گذاشتن، موضوعش تو برف امام، موضوع امام دوازده. این اگه کسی داره با این صوت برمیره یه برنامه خدا خدا شد. موضوع امام دوازده که آقای داره میادا یه کاری بکنی، هرچی هم دارن دست و پا میزنن دارن شرایط رو محیا میکنن. اما میخوام یه نکته عرض بکنم. ببینید ظهور عنایت داشته باشید. ظهور قرآن میدونه چی میگه؟ میگه و شمس و ضحاها، سوگند به خورشید و خیر ضحاها، و القمر اذا طلاها، و مار که پشت و ماه که پشت سرش میاد. مثلا تلاوت از همین میاد، یعنی پشت سرم خوندن پشت سرش ماه میاد. گفتن مراد از خورشید رسول الله هست و مراد از ماه چی؟ امیر المومنینه. و نهار ازا جلاها، و اوج حکومت اینها که در زمان امام مهدی شکل خواهد. اصلا تو دای ندبه هم نگاه بکنی رویه همینه عزیز من. آقا رسول الله رو ذکر میکنه، بعد امیر المومنین رو ذکر میکنه، بلا فاصله عین الحسن عین الحسین عین ابناء الحسین همه اماما رو میگه، میرسونه به کی؟ به خود امام زمان. و این رو هم اینجا هدیه به شما عرض کنم، از یکی از بزرگواران نهرو میکنم، اینکه آقا رسول الله و امیرالمؤمنین توسل به این دو بزرگوار در ظهور نقش کلیدی داره. یعنی خدا رو میخواید واسطه قرار بدید، آقا رسول الله رو کیو قرار بدید؟ امیرالمومنین. این دو بزرگوار نقش کلیدی در ظهور دارن. شما تو دعای فرج عظم البلا آخرش میگی یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فانکما کافیان، میگه همین شما دوتا بس، و نصرانی فانکما ناصران یا مولا یا صاحب. نقش اساسی دارن، چون حالا دلایلش مختلفه، محل بحث بنده نیستش. آنچه که در عالم ملکوت و عالم تشریع هست و عالم ملک و عالم تکوین رو زمین شبیه سازی شده است، انگار که اونجا نور یه سایه شفتده رو زمین، اصل نور اون طرفه. طبیعت اختزا نمی کنه این که به یک بار خورشید بره وسط آسان مستزد شرز کنم، یه هایی خورشید به وسط آسان یه هایی هم شب شد. اصلا این مشکلی که ما سر برق رفتن داریم چیه؟ چون آماده بگید یه هایی خاموش میشه، یا یه هایی برق روشن کنه چشمات رو اذیت میکنه. این برق تو خونه خدا جوری این خلقت رو قرار داد، کروی بودن زمین، چرخشی که داره باعث میشه آرام آرام خوشی چیکار بکنه؟ غروب بکنه. همین الان داشتیم با این دوستان میومدیم، گفتم این غروبای گیلان خیلی دلگیره، نمیدونم چرا. بعدش گفتم آروم ببین چرا، گفت خیلی تاریک میشه. آقا یکی از دلایلش کوهه. کوه میره چیکار میکنه؟ وقتی دشت آروم آروم خورشید میره میره دیگه قرمز میشه، دیگه نور آروم آروم کم میشه، اما کوه باعث میشه یهو دیگه نبینیش. درست شد؟ ها؟ این یهویی رفتن اذیت میکنه، یهویی آمدن هم اذیت میکنه. خوب دقت کنید، وقتی امر بر غیبت قرار داده میشه، شما میبینید آرام آرام ائمه جامعه رو برای غیبت آن خورشید عالمتاب چیکار میکنن؟ آماده میکنن. امام جواد شروع میکنه شبکه وکالت درست کردن، بنیانگذاری میکنه. امام هادی شبکه وکالت رو توسعه میده. امام هادی بعضی موقعا می اومدن خدمتیشون در مورد امام حسن عسکری که دیگه به اوجش رسید، میخواستن با ایشون جلسه بذارن، از ری از تهران طرف کوبیده بود این همه راه رفته تا سامرا، خیلی راه زمینی بریم، رسیده بود آقا قبول نکردی دارشون. فرمود وکیل من تو کجا؟ ری عبدالعظیم حسنی علیه السلام باید میرفته پیشون. فکر آقا دلش تو دلشه که بخواد مثلا او رو بپذیره. اینا اگه میدیدن میرفتن تبلیغ میکرد آقا رفتیم آقا رو دیدیم. اما وقتی برگشتن گفتن آقا رو چی؟ ندیدیم. گفتن عبدالله، گفتن این همه راه هم بریم نبینی هم خیلی سخته ها. ببینید برای چی این کارو میکنه؟ امام عادت داره میده. امام حسن عسکری که اصلا تو خیابون راه میره با دستش اشاره میکنه سمت من نیاد، که اصلش که بخاطر اون خوفه که میکشتن، چون میدونستن پسر اوه. هر کسی شیعه در به در دنبال شیعیان بودن، گره های تاریخی رو داشتن دیگه، اسما رو پیامبر دونه دونه همه رو تا آخر برمده بود. امام حسن، امام هادی بعضن با برخی از افراد پشت پرده صحبت میکرد، طرف میمد ببینش یه پرده میلوخه میداشت، واقعا بذار چهره ماه تو ببینم، میفهم بکنم سلام نیست. آماده کرد خورشید ریزی سی شد برو بکرد. حتی خود غیبت هم یک باره نبود. اول غیبت صغرا با 4 تا نائب، بعد شد دیگه غیبت چی؟ کبرا، فرج و الی روات احادیثنا. دیگه من در دسترستون نیستم، رجوع کنید به راویان احادیث ما، به فقها، به اون کسایی که بهتر از شما دین رو بگید میفهمم. ما هم همین کارو کردیم، چاره دیگه نداشت. میخوام خدمت شما عرض بکنم مثلا بزرگواران مثل علامه حسنزاده آملی معتقدن اصلا ظهور هم همین شکله، به یک بار ظهور شکل بگیره. درست ظهور بختتنه، بله شخصیت حقیقی امام زمان تو یک روز ظهور میکنه، اما آرام آرام جامعه برای ظهور چی میشه؟ آماده میشه. آرام آرام سر زبونا میفته نام مبارکش، آرام آرام بگم این شیطون احمق نادونه همینه، دارن یه سری فعالیت رو میکنن، خودشون میخوان جلو ظهور رو بگیرن، دقیقا دارن چیکار میکنن؟ این اسم مبارک رو دارن میرزن سر زبان. چه تاریخی تو این مملکت اینقدر اسم امام زمان و ظهور و فلان همه پیگیر؟ آقا این حوادث یمن چیه؟ آقا این مرگ ملک عبدالله چیه؟ آقا فلان ها برای چی دارن اینقدر نقل قول میشه؟ اما من میخوام به شما بگم وقتی شما میخواد طلوع بکنه خورشید، اینجا زیبا میگه، میگه والفجر و لیال عشر، میگه اون شبهای دهگانه. شبهای دهگانه در... یعنی منظور اوج تاریکیه. من ده رو خیلی پیرامونش بحث دارم که چرا میگه شبهای دهگانه. اولا یک بحثش به سقیفه برمیگرده که حالا زیاد بحث نمی کنم، یک بخشش برمیگرده به ماجرای یوسف که ده برادر اون خورشید میندازن کجا؟ تو چاه. خوب دقت بکنید، میندازنش تو چاه در حالی که واجب و تعظیم او در قرآن داریم که حضرت یوسف در خواب دید که برادرهای خودش دارن بهش نگاه میکنن، سجده میکنن، 11 تا ستاره دارن برایش سجده میکنن. بنیامین که کاری نداشت، 10 تای دیگه دست به یکی شدن، حداقل یکی دیگه شون سکوت کرد اگرم کار نکرد لاوی، اما انداختن توی چاه. خدا چرا داستان یوسفو میگه؟ عزیزان میخواد به ما بفهمونه بله بعضی موقع این حسادت کار دست میده، برادر برادر رو میذاره تو چاه میکشه. حالا یه صحابی در موقع اون صحابی دیگه حسادت به بعضی که تو جای خود بچه پیغمبر بودن. اینا آرام آرام خبر یوسف میاد، میبینی یه داستانی میشه، اینا میرن میگن آقا ما یکشو دیدیم میاد، بعد اول پیرهنش میاد. خدا میدونه یعقوب دوست داره، میگه این یعقوب یوهویی همینطوری یوسفو ببینه ها، آره شاید خطرناک، به قول ما سکته کنه ها. آرام آرام بوی پیراهنش میاد شفا میده. این احمقایی که میگن تبرد جستن فلان چیه، آیه میگه دیگه، میگه و بیزد عینا، در دوری از ولی زمان خودش میدونه دیگه، حضرت یوسف بر یعقوب ولایت داره. این جالبه با اینکه بچه شد تو قرآن میگه تو خواب دید اینی رأی تو احد عشر کوکبان و شمس و القمر، میگه دیدم خورشید و ماه هم دارن سجده میکنن، که پدرش گفت خورشید منم، ماه مادرت، ستاره هام 11 تا داداش بودن. و یعقوب فهمید که یوسف بر او هم چیه؟ ولایت. حالا اینجا دریابید مقام پدر و مادر جاودان. که حضرت یوسف بهت زده میشه وقتی پدرش رو میبینه، دیر از اسب میاد پایین، خدا پیغمبری رو از فرزندانش گرفت. این چه مقامی؟ حضرت یعقوب در دوری ولی زمان خودش، در دوری یوسف خیلی گریست، میگه و بیزت عینا، جفت چشاش کور شد. چرا؟ چون آدم با معرفتی، پیامبر الهیه، میفهمه مقام یوسف چه. در دوری فرزند گریه نمی کنه. در دوری کی؟ بله داغ فرزندم سخته. در دوری یوسف و یکی لحظه هم حضرت یعقوب باور نکرد که او کشته شد. میدونست یه گوشه کجاست، زنده است، اما یعقوب ازش خبری نداره که بوی پیراهن یوسف هم. جالبه میره میگه، میگه برید از یوسف من تحسسو، برید یه خبری بیارید، یه حسش کنید. اینا نکاتی که میگه، همین ظهور هم همین شکلیه، والفجر و لیال عشر و شفع و الوقت، همینطور میگه. بعد صحبت از امام زمانشو اون بالای بالا است، خورشیدی که اون بالا داره تجلی میکنه، این درخشه اصلا بی نهایت نورانی و زیبا، اصلا بیرون از تصور و تخیل من شد. اصلا قواعد بعد از ظهور اصلا من و شما درک نمی کنیم، هیچیشو نمی فهمیم. این اینه که بچه تو رحم مادر بیاد بیرون. به بچه تو رحم مادر بگو رنگ قرمز، اینه چجوری میخوای بهش بفهمی؟ چجوری میخوای برای کسی که ندیده بگی قرمز اینه؟ چجوری بفهمی؟ بگی سبزه، بگو گل اینه، میگی چیه یعنی؟ اصلا نمیفهمی. سر روایت میگه آقا علم 27 حرفه که فقط دو تا شد تا اون موقع، تا الان این همه علم پیشرفت کرده، اگه همین فردا ظهور باشه تازه دو حرفشه ان شاء الله. خب دو حرفشه، بقیه‌اش داره میاد. خب چی میگه؟ یه وجب بیابون پیدا نمی‌کنی. عمرهای هزار ساله عمره میره بالا، مریضی مریض پیدا نمی‌کنی، بس که پیشرفت پیدا می‌کنه. میگه آقا حیوانات درنده خو کنهو اینا ذاتشون بخواد عوض بشه میگه کنار هم آرام میگیرن. چیه؟ خب گرگ و بره کنار هم دیگه. یه سری این چیزها رو ما نمیفهمیم. میدونی چرا؟ برای اینکه نگاه من فقط نگاه دوتا چارتای همه پنجتا حسه. اما بعضی از اینا رو عقلم به ما میتونه ثابت کنه. پیامبر فرمود ظهور مهدی ما وقتی شکل میگیره مردم کف دست ظهورشون میگیره. درسته ها؟ 20 سال پیش به من و شما اینو میگفتن میگفتی کف و چی؟ یعنی چی کف و دست میشه؟ پنجره با میشه؟ نور میزنه؟ مثل جادوه؟ استغفر الله. من هم نمیگم همین موبایل هاست. اما وجود همین ها اثبات کرد که چیه بگید؟ شدنیه. من نگم الزامن همینه. این همه برنامه که آنلاین دارن همه چی خبر میدن. واتساپ، لان، وایبر، تلگرام، تانگو، کوب، زهرمار تا دلت بخواد. موبایلای که شبکه تلویزیونی میگیرن همین الان مسجد الحرام، خونه کعبه دوربین داره پخش زنده شبکه داره سعودی دارن پخش میکنه. یک تحقیقی ما انجام دادیم پیرامون قطبین زمین. این یک مستند خیلی خوبی میشه. و جالب بدونید بخش از تحقیق ما درش آمریکایی‌ها هم شریکن. یعنی اون احمقا دنبال یه چیز دیگه بودن اومدن پازل ما رو تکمیل کردن. این مستند آمریکایی خیلی تاپ غربیا درست، یعنی پیش رفتن دقیقا حرف ما رو زدن. یعنی ما بازیشون بدیم با پول خودشون همه کاراشو انجام بدن. چی میگه؟ یک نظریه وجود داره که هر 26000 سال قطبای زمین عوض میشه. جوش تغییر قطب این مغناطیس دور زمین که سیبی شکل هست دور زمینه و باعث میشه که ما بتونیم زنده باشیم دور زمین. تشعشعات خورشیدی رو به زمین بگی نرسه. میگن عوض میشه. من فقط در همین حد به صراحت هم اینو عرض میکنم چون کاملا علمه. ما آخر 26000 سال. حالا چقدر دیگه نمیدونم. 5 سال، 10 سال، 100 سال، 150 سال نمیدونم چرا. چون توی 26000 سال یه فاصله کمم خیلی زیاد میشه. آخر 26000 سال. اصلا ما آزمایش انجام دادیم عزیزم. رسوبات آهن که رسوب کرده بود دیدیم حد 26000 سال این جهتش تغییر کرده. اما الان آخرین نظریه ها اینه که زمین جای قطبش عوض نمیشه. میدونی چی میشه؟ چند تا قطب خواهد داشت. یعنی کله همینطور مغناطیسی میشه و به جای یه دونه سیبی شکل بزرگ سیبی شکل چی؟ کوچک کوچک خواهد داشت روش. و میدونی نتیجه چیه؟ تشعشعات خورشیدی ضعیف‌تر به زمین میرسه. هیچ چیز برقی و الکترونیکی دیگه کار نخواهد. تمام وسایل برقی هر چیزی که با برق و الکترونیک و این چیزا در ارتباطه همه از کار میفته. آیا امروز سلاح اینا جز سلاح‌های برقی و الکترونیکی دارن؟ تمام سلاح‌هاشون، موشک زنی‌هاشون، همه‌شون با چیه؟ با ماهواره، جی پی اس، لیزر میندازن فلان. همه اینا کار میفته. کارخونه که اسلحه رو داره تولید میکنه دستگاه تراشش با برق کار میکنه. ولی همون کلاش عادی بخواد تولید بشه. فهمی چی میگم؟ اونم با برق داره کار میکنه. اون پوکه میخواد زده بشه برای گوله. شنیدی میگه سلاح ها کار میفته؟ من نگفتم الزامن اینه. اما ما علمی اثبات بگید. بردیم شده نیست. مثلا موبایلی که گفتم. اما اینا به کنار، به من بگو اون فجری که قبل طلوع آفتاب یه خط سفیدی میزنه بعد بین طلوع عین بعد اصل خورشید میاد. اون چیه؟ بنده به ضرس قاطع میگم جمهوری اسلامی انقلاب به ضرس قاطع بشون. اما این که این بین طلوع عین چقدر طول میکشه نمیدونم و نمیخوام من بدونم. مهمم نیست برام چون دنبال توقیت و تطبیق نیستم. اما اینو یاد گرفتم انهم يرونه بعیدا و نراه قریبا. اونا میگن دور، ما میگیم نزدیک. بعضی موقع رسیدن امر الهی عزیز دل من طولانی میشه. هی میبینی قرآنی مثال میزنم میخوام دهنا رو ببندم. قرآنی براتون بگم. حضرت نوح گفت طوفان میخواد بیاد. تو کجا؟ تو سرزمینی که بارون در حالت عادیش نمیبارید. خشکسالی داشتن. که حضرت نوح میگه اگه آدم باشید از خدا میخوام که چی؟ بارون براتون بیاد، چشماتون بجوشه. پس توی سرزمینی بودن که چی؟ کم آب بوده، همین نجف هم بوده. شما مسجد کوفه که میرید نشون میدن از اون جایی که اولین چشمه جوشید، از توی تنور خونه جوشید دیگه، فارغ تنور، از یه جای جوشید که به عقل جن هم نمیرسید، آب با آتش در تضاده، از تو تنور آب پاشید بالا، چشمه ها آب همینجوری میپاشید بالا، از آسمون هم بارونه بالا و پایین رو به آب بست. حضرت نوح 950 سال قبل طوفان پیامبری کرد. قرآن به صراحت تأکید میکنه 950 سال. چرا نگفت خیلی؟ به این فکر نکردی؟ چرا نگفت خیلی؟ خیلی پیغمبری کرد. چرا تأکید میکنه 950 سال؟ چرا عادی نمیگه 950 سال؟ چطور میفرماد؟ میفرماد 1000 سال 50 سال کم. چرا اینطور حرف میزنه خدا؟ قرآن میخونی بپرس. بپرس این یتقلقلون نکن. قلقل کنم جی بریم. یفقهون یعقلون، فکر کنیم آقا چرا اینجوری. شما میری یه مغازه داری یه چیزی میخوای بخری، میگه آقا مثلا کفش چقدر؟ 100000. یه چیزی میگه 100000 تومان، میگه 20000 تومان. دیدی؟ یا نه تبلیغ کوفت زهرمار تو تلویزیون، تبلیغات که زیر نویسم میکنه، بعد مینویسی چی؟ 198000 تومان. این یعنی چقدر؟ چرا نمیدی 20000 تومان؟ میخواد اسم 200 نباشه، اسم چی باشه؟ زرنگ. عملا هم 200 تومن که چه از من 220 تومن ازت پول میگیره، یارو میاد میگه نمیدونم چی مشتاق ما رو بدونه، چی ما رو بده. نه لازم اینا آقا تو بله چند برابرم پول بده. اما چرا میگه 198؟ برای اینکه میخواد خود اینجا دقیقاً برعکس کار میکنه، نمیگه 950، میگه 1050 تا که عمدن ذهن تو رو با عدد 1000 آشنا میکنه. خیلی جالبه. عمدن ذهن تو با 1000 میگه. بعضی موقع امر الهی 1000 سال طول میکشه بیاد. حالا 50 سال کم، 50 سال چی؟ بیشتر. یه خورده این ور، یه خورده اون ور. 1000 رو تو ذهنت میکنه. عجب کتابی سنگه. عمدن اینجوری حرف میزنه. وگرنه عدد شمردن بلد نیست. جای دیگه عدد نگفته. خوب دقت کنید. بچه‌هایی بودن به دنیا می اومدن، بزرگ می شدن، می مردن، بچه‌شون به دنیا می اومد، بزرگ می شد، چهار تا نسل می رفت، نوح می گفت هنوز قراره بیاد. در روایات داریم تو تفاصیل، بابای دست بچه‌ش می گیره، می گفت پی مرده رو می بینیم، بابا خوله حضرت نوح می گفت ای بابام، با بزرگم به بابام می گفت دور و بر این نرید، منم به تو میگم به بچه‌ت. حالا من یه سوال دارم. آدمایی بودن که به دنیا می آمدن و طوفان نوح هم گفتیم چی؟ نمی دیدن، بزرگ می شدن و می مردن. یک سوال من دارم. اینه. اینا بهش جهنمشون چی بود؟ جواب اینه. آیا مؤمن به وعده نوح می مردن یا نه؟ اگر مؤمن به وعده نیامده می مردن بهشتی، اگر کافر به وعده نیامده می مردن چی؟ خوب دقت کن. اونایی که ندیده این وعده را میپذیرفتن، میدونی حسابشون چیه؟ حساب همین قرآن عزیز ما، سوره بقره، همون آیات اولش، بسم الله الرحمن الرحیم، ذلک الکتاب الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. میگه اینا ندیده ایمان دارن، ندیده ایمان. ذلک الکتاب تو روایت یعنی علی بن ابی طالب. لا ریب فی یعنی هیچ شکی در علی بگید نبود. اینا نفهمیدن. لا ریب فی هدن للمتقین، او مایه هدایت برای با تقوی هاست. ابن خاله علی ابن ابی طالب میفهمه. بعد میفرماد الذین یؤمنون بالغیب، یعنی مؤمن به امام زمان. روایت داریم از خودم نمیگیم. چرا نمیگه هازل کتاب؟ می قرآن نیست، می خودش نیست، بگه حاضر کنم کتابی داره میخونم. البته بتون تفسیری مختلف دیگه هم داره ها، که این ذالک به چه چیزایی اشاره میشه، اون به کنار که بزرگی کتاب رو نشون میده به ام الکتاب داره اشاره میشه، میدونم. اما اینجا من بحثم اون برداشتی دارم میکنم، برای مهمه اینجا خوب عنایت داشته باشید. این ایمان به غیب راه گشاست. خدا میفهمد بعضی موقع امر من باعث می... چقدر طول میکشه؟ برو هزار. آره عزیزم، هزار و صد خورده ای ساله میگن منتظر باش. اما اون امر الهی که به برسه وقتش فارد تنور یهویی فوران میکنه، فوران میکنه، همه چی عوض میشه. اون فجری که تو آسمون میزنه نکته کلیدی ماجراست. خوب دقت کن، اصلا من نمیدونم چه کسی اسم این تایم انقلاب ما رو گذاشت زمان آنگاه ده این فجر. خیلی با مسمه اطلاع نداره، خیلی با مسمه است. شما نمیدونی تو چه شرایطی ما انقلاب شد. ببین توی سری از روایات میخونی آقا تو آخر زمان نماز رو اینجوری میکنن، دوتا مؤمن نمیتونن دور هم جمع بشن، فلان به امان دین مرده است، اثری ازش نمونده فلان. شما میگی الان که به این بچه چیه تو بیخ برو تو کوچه هم وایسه بدن حچه اینجوری شده. من به شما میگم فقط شو برای که تو الان بعد انقلاب به دنیا اومد اینجوری میکنه. بزرگتره تو جلسه برو قبلش رو نگاه کن، برو ایامی که اینا خرمال کردن دنیا رو، آتاتورک رو تو ترکیه گذاشتن، رضاخان رو گذاشتن همه جا. بله اجداد جده های ما جرأت نداشتن چادر سرشون. به مرحله از سلطه شیطان رسید توسط دستگاه شیاطین انسی خودش صهیونیست که روسری از سر مردم حق نداشتی برای امام حسین عزاداری کنی، بعد میرفتی میچپیدی توی کنج خونه برای امام حسین گریه میکردی، جرأت نداشتی. و این روزا رو برای گذرونی بعضی میگن نشونه ها کو، میگم رد شد عمو جان کجایی؟ سالها گذشته. حتی اول انقلابش هم آقا این نبود، کجا این اعتکافا بود؟ کجا این احیاهای نیمه شعبان بود؟ کجا دعای عرفه؟ کسی میخواد اصلا میدونست دعای عرفه چیه؟ که مردم جمع بشن تو مسجد دعای عرفه بخونن؟ کجا هر شهر 500 تا هیئت بود؟ مبادا شیطون بازیتون بده نبینید اصل ماجرا رو که داره اتفاق میفته. للباطل جوله، باطل داره جولونای آخرش رو میده. ما انقلاب رو من نمیخوام بیارم چون الان تو ایران داریم زیم برنگ و هم بیدین آدمی هم که باز به هیچکی نمیدن و همین الان هم بینید مثلا بنده رایفه بور با مال سخنان تلویزیون من معرفی نکرده در کشور. تلویزیون ما رو برده مثلا شما رو نتونید، خیلی همجور سی دی دست مردم رایت کردن. یعنی خودم خودجوش آمدم، متوجه چه عرض میکنم؟ منظورم اینه نمیخوام خدا وکیلی وقت منویت چیزی باشه، خواهم یا فکر میکنم بعضی مثلا من استخدام هیچ جا نیستم. و خیلی از بعض از این جریان سیاسی مشکل جدی هم دارم چون میدونم دارن تضعیف میکنن کشورمونو. ایس این سرکله هم زدن ها را اشتباه میدونم، باید کمک کرد، خدمت کرد به مردم. آقا برو اسلام رو پیاده کن، خدمت کن به مردم دیگه، چپ و راست دیگه چی چیه؟ خوب عنایت داشته باشید. در شرایطی انقلاب صورت میگیره که اصلا فکر به یک حکومت شیعی یعنی جوک. خدا قسم جوک آقا، حکومت شیعه جوک. شیعیان حکومت تشکیل بدن. الان صحبت اینی که ما تو خوزستان داشتیم میجنگیدیم بیخ مرز خودم، بیخ گوش خودم، الان بیخ گوش اسرائیل تو سوریه داریم میجنگیم. تو جریان حقیقی رو ببین اتفاق افتاده. تو الان خرمال شده، تو خودت نیستی، تو توی عراق داری سرنوشت تعیین میکنی، تو سوریه داری سرنوشت تعیین میکنی، تو یمن داری سرنوشت تعیین میکنی. چرا اینو نمیبینی؟ کی فکر میکرد یه روز یمنی که خرمال شده بود توسط عربستان سعودی، همیشه این بدبخت ها رو دوستشن ضعیف و عقب مونده نگه دارن، تو سر خور نگه دارن. انصار الله جریان شیعه اونجا بخواد مثلا اسلحه دست بگیره. سید حسن نصرالله برای یه عزیزی تعریف کرد، او عزیز برای خود من میگفت، میگفت بعد اینکه از پیش امام برگشتیم سید حسن نصرالله برگشت به من گفت امام لبنان میشناسه این حرفو زد. میگه اون موقعی بود که از عمل جریان عمل در سوریه در لبنان جداش میخواستن بشن، حزب الله میخواست شکل بگیره، اومد بودن دیدن امام، امام برگشته گفته خیلی خوبه انجام، چون امام با تفرق و اینجور چیزا خیلی چی بود مشکل داشت. بعد امام گفت ایرادی نداره، ساختار تشکیل بدید و فلان این حرفا، شما اسرائیل رو شکست میدید. می اومدن بیرون سلسل از رسول الله برداشت میکنم. امام میدونه لبنان کجاست؟ از توان نظامی اسرائیل خرمال کرده بود کشور عربی رو. 6 تا جنگ عرب و فلسطین عرب همشون با هم با اسرائیل میجنگن، از هر 6 تاشون زمین گرفته. هر 6 تا که باش میجنگیدن 6 تا جنگ پشت سر هم، پیروزی پشت سر پیروزی. از سوریه جولان گرفت، از لبنان جنوبش رو گرفت، از اردن کلی گرفت، از مصر صحرای سینا رو گرفت، دور تا دورش همینجوری گرفت. چی فکر کردید؟ به یک بار جریان شیعی شکل بگیره توی حزب الله لبنان متأثر از جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار اسرائیل تو جنگ 33 روزه بزنه؟ میفهمین یعنی چی؟ ما جن زدیم به کل برنامه این آقا، به همین صراحت که دارم میگم. اینا 1980 میخواستن نظم نوین جهانیشون اعلان کنن، بگن بر کل دنیا حاکم شدیم. 1979 یه سال قبلش خدا برنامه رو میریزه بعد. تو کجا انقلاب میشه؟ تو جایی که به عقل جن نمیرسه. کارتر میاد ایران میگه ایران جزیره ثبات است. ایران هم بریزه. میریزه به هم. چه حکومتی سر کار میاد؟ یه حکومتی از بیخ و بنیان با تفکرات صهیونیستی در ابتذال. چرا؟ یک، صهیونیست‌ها دین رو از سیاست چی میدونن بگید؟ شما برید تورات رو بخونید. اگر ببینید دو تا پیغمبر اونا دارن، چون خیلی از پیغمبرای بنی اسرائیل ما هم قبول داریم دیگه. اما دو تا پیغمبر دارن اونا که ما میگیم پیغمبرن، اونا میگن پیغمبر نیست. مال اونا ما البته وقتی میگیم مال اونا، مال ما هم هستن حالا، اما در میان آنها اومدن. برای اونا میگن پیغمبر نیست، ما میگیم پیغمبر هست، داوود و سلیمان. چرا میگن پیغمبر نیستن؟ برای اینکه دو تا پیغمبرن که حکومت تشکیل دادن، زیرا به پیغمبر بودنشون زدن، نتونستن زیرا به حکومتشون زدن. نمیشه اصلا دست تحریف اینا رفته که شیطان خواسته دست تحریف برده. آقا به حکومت دینی اصلا فکر بگید، چون تعریف حکومت دینی حکومت اون آقاست و اون آقا میاد. میدونید یه وقتی ابلیس وقت خواست گفت تا کی بهم وقت میدی؟ الهی یوم یبعثون، تا روز قیامت بهم وقت بده. خدا فرمود این فضولش به تو نمیده که وقت این کنه. الهی یوم وقت معلوم، وقتی یوم یبعثون نیست، یه وقت دیگه است. یعنی چی؟ یه وقت دیگه قبل قیامت، یعنی اتفاقی همین جا بود که تموم کارید. الهیان ما او داره دست و پا میزنه بر خودش. اسم حکومت دینی میاد چیه؟ میلحظه. بعد این یک. دو، تا دیروز ایران رفیق ترین کشور برای اسرائیل تو کجاست؟ تو منطقه خاورمیانه. آقا رفت و آمدهای عجیب غریب داشتن سران اسرائیل به ایران از زمان همون وزیر کشاورزیشون ارسنجانی بود، چی بود؟ بلند شد رفت اسرائیل با اینا بس. تو همون برهه شروع شد ارتباطات و معاون رو هوایی وقت شاه تو این مستندی بود، همین به روایت دربار امسال نشون میده، یه قسمتش خیلی قشنگ بود، روابط پهلوی اسرائیل بود. بنده که تخصصم روزه صهیونیسم و یهوده، برای من تازگی داشت. نمیدونم چجوری رفت بودن مصاحبه رو گرفت بودن، اینا رو پیدا کرده بودن. اسرائیلی میگفت ما اومدیم تو ایران چیکار کردیم کجا رفتیم، که چطور اسحاق رابین اومده بود ایران، کیا اومده بودن ایران. میگفت شام میترسید علنی کنه، اما روابط بسیار گسترده تو خونه یهود تو منطقه انقلاب شکل میگیره علیه یهود. یه ابتدای امام از سال 42 میگه اسرائیل. من پدر بزرگ خودم میگه امام میگفت اسرائیل، ما میگفتیم نمیدونیم اسرائیل چیه، ما واقعا نمیدونستیم، تلویزیون نبود، چیزی نمیگه، ما نمیستیم اسرائیل چه، میگفتیم چی گیری داده امام اسرائیل. مردم روز اسرائیل اسم خوردنی شهر دهات چی چی هست، چی گیری داده اسرائیل. گفتم بابا اسرائیل چی چی، اسرائیل اینم یه جا دیگه هست. یکی شما گفتیم ای اون سالی که میرن طلبه ها رو توی فیضیه میندازن پایین، خب مامور شاه این کار کردن. امام تو پیامی که میده چی میگه؟ میگه اسرائیل طلبه رو انداختن پایین. همون اول بیخ ماجرا رو میگه، از همون قبلش هم گفت آقا ما اسرائیل. و جالبه من فقط میزان سرسپردگی دولت خودمون رو به اسرائیل فقط بخوام براتون بگم، دلیل منطقی میارم، نه اگه یه چیزی بگی بگی شاه آدم اسرائیل بود، نه دلیل منطقی برات میارم. ساواک به منبریا میگفت رو سه تا موضوع حرف نزنید، هر چی دلتون میخواد بگید. یک، علیه شخص اول حکومت شاه حرف نزد. منطقیه. حاکمه میگه علیه شاه حرف بگید. طبیعی میپذیر. دو هی نگویید اسلام در خطر است. اینم منطقیه. چون میگه اسلام در خطر، اینا مسلمان هم قاطی میکنه میزن تو خیابون. منطقیه میپذیرید. سه علیه اسرائیل حرف نزد. نمیگه علیه آمریکا حرف نزنید. نمیگه علیه شاه، علیه شوروی حرف نزنید. علیه کی حرف نزنید؟ این اوج سرسپردگی میشه. بهائیه که اصلا یهودی زادن. 90% بهائی ایران اول یهودی بودن، بعد بهش گفتن برید تو این مذهب جدید به درد ما میخوره. 13 سال نخست وزیر این مملکت بهائیه. همه چی رو برده بودن. آقای یعقوب نیمرودی پسرش الان صاحب فکر کنم روزنامه معارفه. یه تخت جمشید تو خونه‌شون داره. برمیدش اشیاء تو خونه آمار می‌بردم داشتم. چیزی نبود تو بخوای مثلا چفت و بستی داشتی تو بخوای کارو. اینقدر به ایران اعتماد داشتن، خیالشون راحت بود. F-14 که خودش داد می‌داد. یه سری F-16 هم تو ایران خرید. پولش هم داد. ایشیش. که بعدن زدن زیرش نامردو. پول گرفته بودن ندادن. خب آدم یه لحظه شک بکنه میگه اینو بدم انقلاب برمیگرده. نه آقا، میگفتن تمومش میکن. چیزی نیستش، یه کودتا. فکرش نمیکردن ماجرا اینجوری بشه. این فجر زد دقیقاً در تضاد یک حکومت دینی، دو اسرائیل نباید باشه. درگیر جنگ عراق شدیم. درگیر جنگ عراق شدیم. امام چی گفت؟ راه قدس از کربلا میگذره. یعنی چی؟ یعنی من میدونم بازم ماجرا بود. اول صدام ماجراشو حل میکنیم بگی. 8 سال جنگیدیم با مظلومیت اینا، خدا حالا خواست دو دستی بهمون هدیه بده. امسال شهردار کربلا، شهردار تهران. معجزه رو شما اسمشو چی میذارید؟ حتما باید یه عصای اژدها باشه. فکرشو میکردید یه روزی با وجود صدام، بعد صدام رو کدوم الاغ براتون بنازه بیرون؟ آمریکا. خدا کری خونیش اینجوری ها. موسی را کجا بیرون میکشه؟ از خونه فرعون. فرعون هر چی بچه بود کش، یه دونه رو بعد میکش، بغیر نباید میکش. دقیقاً برعکس هم. همه رو کش، یه دونه رو نکش، همون یه دونه هم که نکش خرج خورد و خوراک و تحصیل و همه چیزا خودش داد. بزرگ شد زد باباشو داره. کوری نخون واسه خدا. میچشدت پایین. اصلا یه حوصله این خدا داره، یه صبر داره. بعضی موقع چنان میدون میده فکر میکنه ماجرا چی شده؟ از دست رفته. یهویی میبینه دقیقه 90 برگشت. بعدم برگشت. شرق و غرب ما رو ایران خرمال کرده بودن، گرفته بودن. شرقمون طالبان، غربمون هم صدام احمقی که هر لحظه احتمال حمله داشت. این اواخر در به در دنبال بمب اتم بود صدامو بخره. و دیوانه بود میزد. میزد هیچ وقت شیمیایی رو زده چرا؟ اینا این سری کارا خودشون میخوان انجام بدن، میدن یکی دیگه براشون انجام بده. این آدمخوری ها، این کثافت کاری، کاری که تکفیری ها دارن میکنن، فرمان اوناست اون بالا. تا حالا دیدی این تکفیری ها یه گوله سمت اسرائیل شلیک کنن؟ داعش به حماس حمله کرده هفته پیش. چجوری اسلحه به این رسیده؟ چجوری رفتن تو نوار غزه؟ همه فراهم شرایط کی براش فراهم کرده؟ اسرائیل. اینا که میگن ما از حقوق اهل سنت دفاع میکنیم، مزخرفات میگن این تکفیری ها. خب بسم الله، حماسی ها غزه یا فلسطین سنی نیستن؟ خب برید کمک کنید. نه آقا، خودشون ولد نامشروع همون صهیونیسم. شرق ما طالبان، یه وحوشی به اسم طالبان، القاعده و اینا. غرب ما عراق. هر دوتا رو کی برامون زد؟ بگید. خدا آمریکا. یکی از این سناتورهای آمریکایی سخنرانی جالبی داره، بوشو مسخره میکنه. مسخره میکنه، واقعی نمیگم، برای اون جوک میگه. میگه من هر چی فکر میکنم میبینم این جورج بوش احتمالا آدم نفوذی ایران. میگه این دو تا جنگ درست کرد دقیقاً به نفع ایران شد. عراق دو دستی داد به ایران، افغانستان هم خیال ایران راحت کرد، از شرقش دیگه حمله بهش صورت بگیر. میگه دقیقاً دو تا نیروی بالقوه داشتیم، هر لحظه میتونستیم ایرانو بهش دوباره حمله کنیم. نه، اینا کار خداست. آقا تو رو خدا برای خدا ارزش و بزرگی قائل شد. چقدر مظلوم خدا. مظلومت خدا فکر کردی؟ بلا تشبیه. حالا علیاذ بالله نمیشه گفت این تشبیه هایی که ما از انسان به خدا بگیم، اما لفظ دیگه گیر ندنیم لغوی ها. والا مظلوم. میگه بابا رو من حساب وا کنید. از دورم میرسه.
از اونم میرسه. یه آیه داریم اینقدر من دوستش دارم، میگه و مکر کردن تمام مکرشان را، نه و مکر و مکر را بالله خیر الماکران، نه اون میگه اونا تدبیر کردن، خدا هم تدبیر کرد، خدا بهترین تدبیر کنندگان. اینم میگه مکر کردن تمام مکرشان را، مکری که کوه را نابود میکرد. یه مکر مثل بمب اتم که بنوزی کوه چی بشه؟ پودر شه. و عند الله مکر، میگه مکرشون کف دسته، بگی چی؟ من خداست. یه زمان ابوذر رو تبعید کردن. چرا؟ چون محب علی ابن ابی طالب بود. گفتن بفرستمش کجا؟ تو سرزمینای شامات که اینا اموی ان. اصلا اسلام اینا بعد از پیغمبره اصلا بویی از اهل بیت بگی نبردن. ابوذر اونجا نمیتونه کاری کنه، رفت اونجا تخم تشیع ابوذر کاش. کی به درد خورد؟ 1400 سال بعد حزب الله نزدن. حالا کی اینا رو بازی داده؟ خدا. والله خدا بازی داده. حزب الله لبنان نمیگو تا حالا 1000 بار خاک ما رو به توبره کشیده بودن از ترس حزب الله لبنان که حزب الله لبنان بزنه. بعد ما خودمون دیگه فناوری موشکی پیدا کردیم و چی؟ اومد تو تیر رسمون. از اول نبود که، از اولی که از اصلی ترین دلایلی که نمیزدن این که حزب الله لبنان اسرائیل رو میزد. این شیشه عمر این قول اسرائیل هم خدا بشه نمیدستن. همه اینا حکمت خداست، غافل نشید، همه چی دست اوست. بعد خدا آخرش میفرماد چی؟ و عند الله مکرهم، مکرشون کف دستان. خدا مثل یه حریف قدره، میگه هر جوری دوست داره ازم بازی کن، من با بازیه تو بازی میکنم. بعضی دیگه شطرنج بازی حرفه‌ای میگه داداش هر چی موره میخوای بعد دو تا قلعه رو اندازه بیرون، یه فیل میندازه بیرون، یه اسب میندازه بیرون، چهار تا سرباز میندازه، حالا بازی کنیم. یه باز میخوای اصلا یه شاه تکیماتت کنم؟ یه برای خداست بده میشه. ماها توکلمون ایراد داره. امیر المومنین میفرماد بابا ما میرفتیم جنگ، حضرت امیر دیگه فتوحات چیل گرفته و اینا رفتن ایران رو گرفتن و مصر رو گرفتن و روم رو گرفتن، حضرت امیر برای بعضی میشه تعریف میکرد بابا شما الان رو نبینید، اون سرداز ما میرفتیم جنگ، تو جنگ بعد اونا 1000 نفر تا دندان مسلح، ما چی داشتیم؟ دو سه نفر سواره، بقیه پیاده، شمشیر شکسته، چوب. رفته بودیم جنگ وای میستادیم جلو اینا. بعد خدا میدید نه، اینا تمام زور خودشونه دیگه، بگه چیه؟ زدن. میگفت حالا بقیهش با من، منتها تو باید همه این کاری که ازت برمیاد انجام بدی. اگه از همون اول دست خالی بری خدا کمک، یه چوب تو لاغل برده، بهترین چیزی که دم دستت برده. حضرت امیر میفرمون جنگ که میخواست شروع بشه، اول جنگ ها این هم بود، یکی از ما میکشتی میشود یکی از اونا. وقتی خدا صدق نیت ما را میدی پیامبر یه مشت خاک برداشت پاشید سمت اینا. آقا یه مشت خاک چقدر میره؟ یه دو متر، سه متر، چهار متر، پنج متر، چقدر؟ این باد زد این خاک معجزه وار رفت تو چشمای اینا. اینا چشا رو بستن، دیدو از دست دادن. این مسلمان افتادن بینشون، 70 تا اینا کشتن، 70 تاشون هم اسیر گرفتن، بقیه هم در رفتن. اصلا مشرکین وقتی سپاه پیامبر رو دیدن گفتن تمام کار ما همینجا، کارش تمومه، قطعیه. بعد آیه قرآن نازل شد چی؟ و ما رمیت از رمیت، ای پیامبر و ما رمیت، تو نپاشیدی از رمیت هنگامی که پاشیدی، ولیکن الله رمیت. کی بود پاشی؟ وقتی تمام دنیا به ما حمله کردن، خرمشهر همونو گرفتن، بچه ها ریختن خرمشهر رو آزاد کردن، امام چی بود؟ خرمشهر رو خدا آزاد. این خیلی قرآنی، به خدا قسم نمیفهمیم تمام دنیا علیه ما جنگ نمیشه، به خدا نمیفهمیم. تو سوریه میبینن، تازه همه دنیا نیستن، روسیه و چین و ایران و عراق پشت اینه، تمام دنیا، حتی شوروی، تمام دنیا، حتی چی، همین روسیه بود فقط به صدام کمک نکرد، همین سوریه بود باش، همشون. آقا شوروی و آمریکا به هم فوش میدادن، این کمونیست بود، اون کاپیتالیست بود، سر زدن ایران با هم اشتراک داشت، سر کمک به عراق با هم اشتراک داشتن. خدا میخواست یه چیزی رو بفهمونه، همه تون یه بر بشینی من و ایران. سختار نظرت قسرت دستتون در برمان خدمت شما آرز بشم که واقعا همینه. اصلا وقتی خدا با توه چه اهمیتی داره و مقابل کیه؟ ببینید وقتی توی جنگ احد یکی فتنه کرد از داخل سپاه پیامبر، میدونید چی شد؟ که اونا رها کردن برای دنیا، اومدن سراغ غنیمت. من اینا کدومی کش هستم؟ سه تا اینجا آرزه کنم خواهتون به سینی چیزی گیرم. آره درست، یکی دیگرم. خوبه ولش کنم یه جایی جای... آها خدا الان سینی بودیم شما به چی بخند یه به آل سود فوش داده اینجوری شد. میگم اگه به اینه که من حاضرم به آل سود فوش بدم و اصلا کلا سیستم صوتی قطع بشه، بازم من چی فوشمو بدم؟ اینا بعد حمله به یمن دیگه یزیدن، دیگه یزیدن، هیچ چیزی هم ندارم. این صدا هم بیاد من صحبتام میکنم. خدمت شما عرض بکنم، حواستون به من باشه، اهمیتی نداره آل صدایی داره بزرگ. مهم اینه که یک طرف خدا باشه، اون طرف هر کی میخواد باشه دیگه چی باشه. منتها خدا میدونی چه میذاره تو صدق نیتتو ببینیم چه کار باید بکنیم. داستان واقعی سر همینه. کاری که باید صورت بگیره، تو تمام کار خودت رو بکن. ببین تو میگی خدا توانم دیگه صدش اینه، بیشتر از این بگی نیست یه بقیه شو. اما تو 90 بری میلنگ. فهمی چی شو؟ میگه خدای ما اصلا چون برداریم اگه من خودم، بابا من همون خودم که فرعون اونجور چکوندم زیر آب، من همون خودم که با آد و فلان و بهمان اینا اسم میبره. خدا میگه مردمانی که کوها از کوها برای خود خانه میساختن، یا چنان تومارشون رو پیچیدیم که نه. اون خداست. الان هم یه سری اتفاقات تو منطقه میفته، من با این نشانهای زورشم کار ندارم، اصلا با اینا کار ندارم. میدونی زور چه شکل میگیره؟ زور اون موقع شکل میگیره که من و تو خدا رو پیدا کنیم. زور اون موقع شکل میگیره که من و تو دنیا رو با امام حسین آشنا کنیم. زور اون موقع شکل میگیره که من و تو بتونیم از جغرافیای تشیع دفاع کنیم با عقل و منطق. هنر جمهوری اسلامی این است که امروز با داعشی میجنگد که در ارتش عراق وزیر دفاع سنتی است. ولی چرا این هنره؟ نه که به فوش بدیای به دشمن بشورون علیه خدا. خریت از این با حضرت علی 95% سپاهش محب شیخین بودن، میدونستی؟ یعنی خلیفه اول و دوم قبول بشه. هنر علی این بود که با معاویه جنگید، با این سپاس ساست العباد سیاست مدارای بنده هاتون زیارت جامعه میخونی. یعنی چی؟ 70-80% امروز کسایی که دارن جلو تکفیریه تو سوریه میجنگن سنیه. افش روز نمیشه از سوری برگشت. باید ببینی این هنره. بله وحدت یعنی این. حالا اون کسی که فوش میدن یعنی چی؟ یعنی همه تون برید این طرف بیاد ما رو بکشید. نمیفهمن. وقتی تو تونستی از جغرافیای شیعه، از جغرافیای مظلومین و مستضعفین دنیا حمایت بکنی، از جون امام زمانت هم میتونه حفاظت. وقتی تو احد ریختن اون اتفاق افتاد، یه نفر از داخل داد زد پیامبر کشته شد. تا گفت پیامبر کشته شد دیگه در رفتن عملی روانی که علیه پیامبری که منافقینی بود که در صحابه پیامبر هم متاسف یه همچین فریادی زد. بعد جالب امیرالمومنین چی حس میکرد؟ گفت همه برن، خدا هست، علی و خدا یه طرف، هر که میخواد باشه دور پیغمبر چرخه. 90 تا زخم داشت. 90 تا، میدونی چی؟ میگه وقتی مرهم میخواستن بزنن بر زخمای علی ابن ابی طالب دیدن فایده نداره، یه ملحفه‌ای رو مرهمی کردن، علی رو پیچیدن توش. اینجوری وایستن باش، اینطوری باید وایستیم. من امروز به شما بگم این فجری که زده، اگر کسی امروز به جمهوری اسلامی خیانت بکنه زورم. شما رو به خدا مشکلات این مملکت منم میدونم، من خواستم چهره منتقدم، اون آدمی که منتقدم من نداشته میشستم. خدا وکیلی این همه بلایی که سر ما آوردن سر کدوم مملکت بوده؟ فکر کنیم از همون اول یه بار برات مرور کنم توی پکیج کنار هم دیگه، همچین میگه آره رنشین عجب غریبه راستی معجزه به این آشکاری نبود. انقلاب کردیم دقت، همون اول آذربایجان میخواد جدا شه، کردستان میخواد جدا شه، خوزستان میخواد جدا شه، خلق ترکمن ریختن به هم. همون اول یک دونه از مثالایی که کلا اوکراین الان ریخته بهم، کل سوریه الان با همین ریخته بهم. بعد تو هیروبیری که خوب دقت کن، وزیر امور خارجه قطب‌زاده کی اینا که چیدن همه جاسوس، بگرد اونا رو پیدا کن. تو این هیروبیری که منافقا شروع کردن ترور، متحری میکشن، مفتح میکشن، آقا جمع میکنن 70 نفر مسئولین یه مملکت و کلشون رو جمع کنی بمب. اما نخست وزیر ترور، رئیس جمهور ترور، فرمانده نیروی هوایی و نیروی دریایی جاسوس، فرمانده کل قوا و رئیس جمهور جاسوس. تو این هیروبیر تمام دنیا به هم حمله میکنن به اسم صدام، تحریمت میکنن، بعد گرفتن خرمانت کردن، همینجوری همه وایستادن و تو همینجوری داری نفس میکشی. 37 ساله میگن 6 ماه دیگه تموم میدی به قرآن، 37 سال دارن میگن 6 ماه دیگه تموم میدی. 70-80 تا از این 6 ماه گذروندی، گفتیم ما که تموم قابل زده 6 ماه دیگه رو بدید یه نفس سرطان داریم، 6 ماه دیگه میریم لحظه لغای شعالا بکنم. بابا 6 ماه دیگه تموم باش، بذار ببینیم چی میشه. شما ناراحت نشین که 6 ماه دیگه تموم، ببینیم چی میشه. 70 تا این 6 ماه گذشته. داریم به چلچله میرسیم. عراق اینجا به خدا گفت 235,000 تا جوان دادی مثل دست گل پاک. پیامبر به حضرت امیر فرمود یا علی برادران من در آینده می آیند، فرمود کیان، توضیح داد آقا مو نمیزنه با این مرد قوم سلمانه همین بسته دیگه، نه من توضیح بیشتر. حضرت فرمود ایمان می آورند به ما در حالی که ایمان می آورند در حالی که رسولی را ندیدند و امامشان در حجاب است. از این واضح تر میگه ندیده اینا مراقبت ایمان می آورند بر سیاهی و روی سپیدی نوشته. اصلا همه قدیمان نوشته مثلا سیاهه، بر سیاهی و روی سپیدی ایمان می آورند. وعده آمدن بود مگر ما از این دنم نراوی اسرائیل آدم به رسمیت بشناسه همه این داستان هم فکر ما با نماز خوندن ما ها مشکل دارن، با روزه گرفتن هم مشکل دارن. ما ایرانه 4 تا زمان داریم، این گذشته ها آینده شاه زمان این 4 تا زمان نمرو گذاشته به زمان حال گذاشته میگن زمان شاه. خب زمان شاه کسی نماز نمیخون، روزه نمیگیره، حج نمیره، عزاداری نمیگیره، یه چیز دیگه نبود. خیزشی به سمت حکومت شیعی نبود، خیزشی به سمت نور نبود، به سمت خورشید نبود. این فجر زد، این فجر زد. عزیز دل من به من میگن مهمترین نشانه های ظهور رو بگو، میگم اونا به کنار که شما خوندید و ما هم خوندیم و میدونیم ما 5 تا اصلی و غیر حتمی و اینا به کنار، یکی از مهمترین نشانه هاش اینه که امروز تو تمام دنیا میگن بشر اسد نباشه، تو میگی باشه. به خدا تمام دنیا گفتن داعش به کربلا و نجف و بغداد بگیره، شما گفتی بی چی؟ اون شبی که داعش حمله کرد من به شما بگم بغداد سقوط کرد. حالا چون معلوم شده گفته شده میگم که از اینجا سردار سلیمانی مأمور شد به فرمان فرمانده کل قوا که بره ماجرا رو جمع کنه. اصلا ایشون رفت کل مارمزون اونجا بود، رفت جمعش کرد برگشت و بهشون یاد داد چجوری به جنگن. الان خودشون یاد داد خودشون. بعد اون فتوای عالی آیت الله سیستانی شیعه اسلحه به دست گرفت از کیان خودش همین تو سوریه همین. اون روزی که رسیده بودن تو دیوارهای فرودگاه دمشق، کجا بودی من شما؟ اون روزی که رسیدن تا 20 متری حرم حضرت زینب، من رفتم اونجا داشتم گنبد رو درست میکردم، گفتم چه گو آثار تخریبه. عکسشو به هم نشوند، واقعا عجیب بود. این خمپاره خورده بود رو گنبد، عمل نکرده بود، اما چون آهن بود این طلا رو خورده. عکسش هست، دو جام رو مناره آبپیچی خورده، عمل نکرده. اینا خودشون ترسیدن دیدن عمل نمیکنه. اینقدر قشنگ هنه این که روی مناره خورده هنوزم هست، یعنی ترمیم نشد. آهن خورده، این آجره خورده ریخته، چون که منفجر میشه که اصلا مناره رو داغون میکنه، تانک رو داغون میکنه، جا خود داره. اون موقع که رسیدن تا 20 متری حرم، میدونی اگر میرسیدن به حرم یعنی چی؟ یعنی ما از حریم نمیتونیم دفاع. وقتی کسی برای اهل بیت ولو قبرش جان میده، میدونی یعنی چی؟ یعنی خدای واسه زندش صد برابر میده. این معنی رو داره. اینا رو میگم نشونه های ظهور. نشونه ظهور میخواد راهبای علم. برید ببینید اونایی که رفتن میدونن چه عرض میکنن. برای همین هر کی میره سال بعد میره رفیقش هم دستشو میگیره میره. برو اونجا ببین آقا پرده ها کنار رفته، یه بخش از انوار که میگم همه قواعد میریزه به هم. مثلا یه داستان دیگه است، دنیای دیگه است. بعد از ظهور یه خورده نورش تابیده. یه خورده نورش تابیده. برای اولین بار انسان سفر رو شروع میکنه بدون اینکه به جای خواب و غذاش فکر کنه. علی الله را میفتیم. دعوا میکنن سرت. آقا تو رو قرآن بیار. آقا تو رو خدا بیار. آقا تو رو خدا بیار این غذا رو بخور. قسمه. اصلا نژاد ذره ای اهمیت نداره. تو بگی این عرب این چی؟ اربعین هم تمام میشه دوباره پرده ها رو میبسته، دوباره داستان ها شروع شد. خدا میخواد این آروم آروم داره آشنا میکنه. نگفتم ها خواهد زیبور آروم آروم داره. اصلا داستانه بر خود ما اتفاق افتاد عجیب قریب و باور کرف میدیدیم میومد با سرنگ آماده نو در میورد میداخت میگو بذار آب تاول پاتو من بکشم. تعجب میکردی بابا اینا، خود آدم بدش نمید دست بزنه. یکی از این دوستان تعریف میکرد خیلی عجیبه، بابا رفتیم زنگ خونه رو زدیم، زنگ دوم زدیم، دیروز تعریف کردم خیلی جالب، زنگ دوم زدیم بعد دیدیم نیومدن زنگ پایین رو زدیم، نگو دیر اومدن. میگو با هم رسیدن جمع جمع پایین سر وقت رو بخور بیدن. میگه اینا گفتیم آقا ما ظاهره من شایی بخوریم یعنی پیاده روی. میگه تا اینا گفتیم اینا شروع کردن ما رو کشیدن یکی این وقت یکی این وقت دعواشون شد با هم. عربا همینجوری حرف میزن فکر میکنن دعوا میکنن، بلند بلند حرف میزن. گفت اینا شروع میکنن، بعد یکیشون گریه کرد و یکی ما رو براش کرد. میگه حالا دست با شکسته شب که نشستیم با این صحبت کردن چیه؟ میگه کاشف احمد اومد این دو تا همسایه پسر اون زده پسر یکی کشته و اون قاتل تو زندانه، گفت میخوای ببریشون یه شرط داره، برو رضایت بده پسر هم ببینه. گفت ظاهر حسین رو بدونم بذاره. شنیدی تو زور میگذرم راحت میگذرم؟ داره با حسین ابن علی به من تو نشون میده، والله العظیم داره نشون میده. این هیئت رو حفظ کنید، کشتی نجات. برای همین هم اونا دست داشتن رو هیئت ها. خدا راست میدونید وقتی آقامون میاد براتون چند تا نشونه ظهور براتون میگم کیف کنید. از اونوری ها میگم، از خارجکی ها میگم، مسیحی ها براتون میگم. در انجیل داریم از نشانه های ظهور پسر انسان این است که جمیع امت های زمین سینه زنی کنند. آخه سینه زنی جز برای حسین ابن علی علیه السلام واسه کی هست؟ من اینو تو اربعین دیدم، بین الحرمین وای میستادی جا نفس کشیدن نبودم. تو بین الحرمین نفسه سینه میخواست خورد بشه، وای میستادی این دسته ها میومدن رد میشن. 70-80 تا کشور و پرچمشون فقط ما بود که عکس گرفت. 78 تاشون دیدم جمیع امت‌های زمین سیر می‌زنن. حاج محمدای طاهری مدعا گفتن حاج آقا برات یه آیه انجیل بخونم. برای تو انجیله؟ گفتم گوش. میدونید آقا اون وقتی میاد 5 تا جمله داره، اولش که میفرماد یا اهل العالم، همش با ابتدای چی شروع میشه؟ آیه کل مردم دنیا. وقتی خودشون معرفی میفرماد 4 تای دیگهش همش مرتبط با عباده، همش منم اون منتقه. انتقام کی؟ جمله بعدی ان جدی الحسین قتلو اتشا، چون مردم دنیا با حسین میشنسن. ان جدی الحسین صحبو قدوانا طرحو اریانا، همش با یا اهل العالم میتوشون، چون امام حسین میشنسن. مردم دنیا نمیگن 40 میلیون آدم یه جا برشه. این ارتش عظیم تشیع را میدونید به یه روز یه هویی میریزن از کل دنیا اونجا. حالا فرض کنید آقاشون تو مکه زور کنه، تو میتونی جلوشونو بگیری؟ جمهوری اسلامی لبه بند نتونست بگیری، با کارت ملی ملت بگیری. من که از سربازا رو اونجا دیدم، اینجا چی کار میکنی؟ با اومدیم 4 لاین آدم تو مهران همینطوری میرفت. میگم یه کارت شناسایی نشون بده برو. ریخ به هم تمام قبول. این افاقنه شیعه عزیز ما که به خاطر نداشتن پاسپورت نمیتونستن برن زیارت، باید میدیدی اومده بود جون لب این خیابونات و پیاده رو همینطور خواب مرزا و حسین برداشت براشون تا اونا بیان و همه بیان. اینا نشون ظهوره عزیز دل، اینا نشون است که داره اون لشکره هم فراهم میاد. وقتی با فتوای یه مرجع تقلید عراق و سوریه حفظ بشه، با فتوای امام معصوم چی میخواد؟ وقتی با فتوای مرجع تقلید میگه برید خرمشهر باید آزاد بشه و آزاد میشه، با فتوای امام معصوم چی میخواد؟ با مرجع تقلید من و تو داریم مانور میدیم برای ظهور که خدایا ببین ما هم قبول داریم ایشون معصوم نیست. اما میبینی چون فقیه هرچی میگه میگیم چی؟ ما رفتیم سراغ فقها و گفتیم آقا نگاه کن، شما دین میفهم، شما مجتهد، جنبشی مدرس خوب بگم، یکی از بین خودتون رو بذارید کجا؟ رئیس، هم رئیس خودتون هم رئیس ما، هرچی هم بگه گوش دید. دیگه از این بیشتر حسن نیتون نشون میده؟ اینا مهمه. برای همین ایران باید بخوره، باید موتور ایران بیاد پایین از نظر ما. ماجرا ماجرا نماز خوندن اینجور چیزا نیست عزیز. خبر آمد خبری در راه است، خوش آمدید که از آن و من و تو کجای این ماجرا؟ اگر همین جمعه جمعه زهور بود چی کار باید بکنیم؟ کجا باید بریم؟ چقدر آماده ای؟ چقدر حساب کتابات رو درست کردی؟ چقدر حق و ناس به گردنت نذاشتی بمونه؟ چقدر توبه کردی از گناهان؟ چون برخی از روایت ها میگه بعد از ظهور دیگه توبه پذیرفته بگی. چقدر توبه کردی؟ بگی ابن الحسن من به خاطر گل روی تو این یه گناه میگیرم، این یه قدم من، حالا تو یه قدم بیا. قدم ها رو میدونید چه گناه دومی رو خیلی راحت تر کرد. امروز خدمت به این کشور به خدا قسم برای ظهوره و کسایی که دارن خیانت میکنن به این مملکت، او دزدا و یاغیا و کسایی که از پول بیت المال میخورن، از پول چه بیت المالی دارید میخورید؟ نامردا بابا 230,000 تا شهید رفتن که این مملکت بمونه، چی کار دارید میکنید؟ این مملکت حسابش حساب آمریکا و نمیدونم کانادا و فلان کشور آفریقایی و اروپایی نیستش. اینجا شیعه خونه امام زمانه. با این مردم اینا بهشون خدمت بکنید، اینا شیعه، اینا شیعه هم نباشن محب اهل بیت، از این بیشتر چی میخواد بگه؟ و اینم به شما بگم، خائنان به جمهوری اسلامی در جای میسوزن که قارون نمیسوزه. بنده استدلال قرآنی دارم، چون قارون پولدار شد از فرعونیا، اینا پولدار دارن میشن از پول مردم مظلوم. عزیزان، من و تو این که انتخاب میکنیم، من و تو این که رأی میدیم، من و تو این که حواسمون رو با چشمون رو با کنیم. هر کسی من برای تو شعار داد و اینجور چیزا رو بود، هر کسی من شعارهای نژادی داد، با نژاد پرستی به زمان نمیرسی، با قوم و عشیره و اینجور چیزا به زمان نمیرسی. ببین چه حرف حساب داره میزنه، کی تقوا داره اونجا اون نماینده تو میشه تو مجلس. با یه امضا، با یه دکمه به شاسی فشار دادن کلی پولی من اونوره. او رئیس جمهوری که انتخاب میکنیم، هر کسی شورای شهری که انتخاب میکنیم، این من و تو مسئولی. مسئولی یعنی چه؟ همین آقا این فامیل بابامونه به این رنگی بود، چشاش این رنگی به او رنگی بود، یا میری دو تا شهر نزدیک من با هم یه نماینده میدن، معمولا تا این شمال زیاد اینجوری بگن آقا ما فقط باید نماینده شهر. این هر چیزی اون کی با تقواتره بابا؟ گذشت دوره نجات پرستی، اسلام اومد نجات ها رو بشکنه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، از خدا نمیترسیم. شرایط کاری و مسئولیت برای یک کسی دیگه پیاده میکنیم که بخوره ببره و گناهش تو بکنی، او اشغالش کنه برای تو بنویسن. خیلی خدا وکیلی حماقت. ما بیان یه کاری بکنیم، شرط برای یکی دیگه به دوزه ببره. مردم باید مطالبه کنن چیزای درست حسابی رو. خدمت دانش میگه آقا من مهندس برقم، من چیکار میتونم بکنم برای امضا؟ میگم علاوه بر وظیفه شخصی که دارید، تو مهندس برق خوب تو جمهوری اسلامی بشی که نیاز ما رو قطع کنیم که در سخره ها تو برای ظهور داری خدمت بکن. ثانیه ثانیه درس خوندن تو میشه نماز. تو رفتگر باش، داری جارو میزنی، با این نیت جارو بزن، بگو زیر پای شیعیان امام زمان رو دارم پاک میکنم. تو خدمت کن، مگه نبود اون قفل ساز؟ اینو بگم و دیگه عرضم تمام ماجرا رو. یکی از منبریای معروف تهران اومد پیشش گفت آقا امروز تو برای من تعریف کن. گیر سفیج بام خبر باشه داستان. گفت هیچی، تو مغازه نشسته بودم، آقا اومد تو. آقا کی؟ با آقای من و تو. ما تو مغازه، یه پیرزن اومد کفلشو بفروشه، بعد گفت آقا من اینو دو قرون ازم میخرن، اما من سه قرون لازم دارم. میگفت نگاه کردم دیدم 5 قرون میارزه، قفل محکم و خوبی، 5 قرون بهش دادم. دعام کرد رفت. آقا فرمود که این داره میره حساباشو پاک کنه، امشب رفتنی، فردا خودم هم میرم تشییع جنازه‌اش. بعد اون روزش رو تعریف کرد، گفت اینم ماجراست. گفت میدونی چرا ازت خواستم؟ گفت من هی میرفتم این ذکر اون ذکر فلان کنم، به همان کنم، علوم قریبه غیر قریبه، که بتونم آقا رو ببینم. آقا اومد به خوابم گفت فردا برو فلان پیش فلان قفل‌ساز، بگو روزش رو برام تعریف. گفت تو درست باش، من میام پیشت. تو به خیانت نکن به مال مردم. او نمیدونه قیمت قفلش چقدر. او سه قرون هم میداد و کلی چیکار میکرد؟ 4 قرون میداد که هیچی، اصلش رو بکنه. 5 قرون میاد. یه ماجرای شنیدم، نمیدونم ساعت و صبحش چیه، یعنی سندش رو نمیدونم، اما از یه منبری شنیدم. میگفت یه روزی یه نفر کلی اصرار من آقا میخوام ببینم، آقا کلی آخر یک روزی این اتفاق افتاد. آقا گفت دنبال من به تو بازار. رفتش یه واکسی باشه گذاشت تو جعبه، گفتش که واکس بزن. گفت سلام علیکم اینا، واکس بزن. گفت آقا شرمنده، من به اون آقای که اونور خیابون قول دادم اول کفشش رو بازم. این هم این بغلش آتیش میگیره که خاک تو سرت کنم. مثلا امام زمانه، کفش نمیتونستم بگه دیگه، قول سکوت گرفته شده. داشت چه بزن؟ گفتش که آقا من میگم واکس بزن. هی گیره از امام زمان اصرار. او هم چی؟ نه آقا من بایشون قول دارم بنازم. یا این واکسی برگشت گفت آقا جان پا تو برمیداری یا داد بزنم بگم همون آقایی که همه منتظرشن شمایی. برگشت گفت ببین این فکر بگه نمیشنسه. و تو مثل این مردمدار باش، حق الناس رعایت بکن، من نمیشنسه. آخر زمان عرصه پول میشه، عرصه پول تجارت، پول در میارن لهو و لعب. فازار او این آیه دیوانه کرده منم. فازار او تجارتا او لحظا انفذوا الیها، میگه تا یه پولی میبینن میرن سمتش، بعد پول رو خرج چی میکنن؟ لحظه پول در میارن خرج چی؟ تجارت بیزینس خرج چی؟ لحظه. و ترکو که قائم و ترک کردن تو را قائم، تو قیام که تو تنها موندی. میدونی چرا؟ چون همین حواسشون تو پول در آوردن چی؟ پول رو خرج عتیقه کردن. میدونی نقطه مقابلش چیه؟ که تو پول بدی و زکات دادن، خمس دادن، خرج اهل بیت دادن، هیئت برگزار کردن، کار فرهنگی کردن، اینا پول بدی و نری بشینی خدمت شما عارض بشم خرج کسافت کاری کنی. برعکس تفریح چیه؟ بری بشینی یه کنجه عشق بریزی، استغفار بکنی، بری توی هیئت بشینی گریه کنی. چقدر عکس اون ماجراست. برای همین میگم امام حسین راه نجات، اللهم عجل لوليك الفرج،
آمين،
والعافية والنصر،
آمين،
وجعلنا من خير أعوانك من صاره،
آمين،
وسيشهدون بيننا. خدای ما را از مصدقان اصلی و خیر ظهور آقا صاحب زمان قرار بدهد ان شاء الله. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.